پایلامی ساعت 12 در خدمت شما هستیم از رادیو فرهنگ و برنامه دولت بیدار.
سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. دولت بیدار شرح انگیزشی غزلیات حافظ.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما عزیزان و دوستداران زبان و ادبیات فارسی. سلام به شما عزیزانی که علاقمند هستید به اشعار شاعران، به خصوص غزلیات حافظ. با برنامه دولت بیدار همراه شما هستیم، برنامه‌ای که بررسی می‌کنه غزلیات حافظ رو بر مبنای سبک زندگی امروز و شرح انگیزشی غزلیات حافظ رو هم در بر داره. در خدمت آقای دکتر وحید زیایی هستیم، مدرس کلاس‌های ادبیات خلاق و سبک زندگی، شاعر، مترجم و پژوهشگر. جناب استاد زیایی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به دولت بیدار.
سلامی شبوی خوش آشنایی بر آن مردم دیده روشنایی.
بزرگواری جناب استاد زیایی، در برنامه پیشین ما صحبت کردیم راجع به یکی از غزلیات حافظ با مطلع منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، و در این برنامه هم قراره که راجع به این غزل صحبت بکنیم و نکات ظریف خاصی که در این غزل وجود داره و در برنامه قبل گفته نشده به دلیل کمبود وقتی که داشتیم. خواهش میکنم مقدمه رو بفرمایید برای اون دسته از عزیزانی که برنامه گذشته رو نشنیدن، تا اینکه من این غزل رو بار دیگر بخونم برای مخاطبان گرامی برنامه.
بله، در برنامه قبلی گفتیم که این غزل منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، حافظ تفسیری از نمونه انسان عاشق رو بیان کرده است. این خصوصیات انسان عاشق، انسان رند. گفتیم که آدم عاشق انسانیه که بدبین نیست، بدیهای زندگی رو نمیبینه، خوبی و زیبایی رو کنار زشتی دو روی یک سکه میبیند، روز و شب را تو امان هم میبیند. انسانی است که وفا میکند، مسئولیت پذیر است. انسانی که انتقاد رو قبول میکند، ملامت رو قبول میکند. انسان آگاه و شهروند عاشقی که به انتقاد کردن و انتقاد شنیدن عادت دارد و با همه این رنجهایی که در زندگی هست خوش است، به عشرت میپردازد و رنجیدن را کافری میداند. چرا رنجیدن کافری است؟ به واسطه اینکه انسان عاشق دلش دریاست.
بله.
دریا هر چه در دریا بیفته که اون رو مسموم کنه، هر چه که در دریا بیفته که بخواد مردارهایی که در دریا حتی میفتن به خاطر عظمت دریا، هیچ اتفاقی در دریا نمیفتن. ما عملا روحمون به این وسعت اگر باشه، اگر هم پلیدی در زندگی ما اتفاق بیفتد، اگر روحمون روح دریایی باشه، محو میشود و نمیتواند این زلالی، اون موجها، اون سبزی افق دریا رو به هم بریزه که باز به قول آقای دکتر سرامی گفت آشوب در قاموس اقیانوس سبز است.
سپاسگزارم از شما جناب استاد زیایی و مقدمه بسیار زیبایی که گفتید در خصوص این غزل از غزلیات حافظ، منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن. دوستان عزیز شنونده، در ادامه برنامه دولت بیدار همچنان همراه ما بمانید. منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالوده‌ام به بد دیدن. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم، که در طریقت ما کافریست رنجیدن. به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات، بخواست جام می و گفت عیب پوشیدن. مراد دل ز تماشای باغ عالم چیست؟ به دست مردم چشم از رخ تو گل چیدن. به می پرستی از آن نقش خود زدم بر آب، که تا خراب کنم نقش خود پرستیدن. به رحمت سر زلف تو واثقم، ورنه کشش چو نبود از آن سو چه سود کوشیدن. انان به میکده خواهیم تافت زین مجلس، که وعظ بی عملان واجب است نشنیدن. ز خط یار بیاموز مهر با رخ خوب، که گرد عارض خوبان خوش است گردیدن. مبوس جز لب ساقی و جام می حافظ، که دست زهد فروشان خطاست بوسیدن. با ادامه برنامه دولت بیدار همراه شما هستیم، کاری از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ. غزلی رو خوندم با مطلع منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، از غزلیات حافظ. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. حالا شرح انگیزشی این غزل رو میشنویم از زبان کارشناس محترم برنامه، مدرس کلاس ادبیات خلاق و سبک زندگی، جناب استاد وحید ضیایی. استاد خواهش میکنم.
خواهش میکنم. به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات، بخواست جام می و گفت عیب پوشیدن. برنامه قبل هم گفتم جامعه ای که عیبهای همدیگر رو نمیبینند و به حسنها تأکید میکنند، جامعه رو به پیشرفتی خواهد بود. یعنی چه؟ ما از صبح که بلند میشویم انتقاد میشنویم، از صبح که بلند میشویم عیبهای همدیگر رو به روز زدنهای مختلف میبینیم و باز میشنویم. ما عادت کردیم که انتقاد کنیم از زنمون، از همسرمون، از جامعه، از جهان، از محیط زیست، از هر آنچه که اطراف ما هست، و این تأکید روی نکات منفی عملاً نکات منفی رو دو برابر می کند. میگه آینه در مقابل آینت میگذارم تا به ابدیت برسیم. این تأکید، این تکرار، این که عیبهای جامعه رو پشت سر هم ببینیم، اصولا اصلا نگاه عاشق نگاهیه که عیب نمیبینه. مگر شما از یک مادر انتظاری غیر از تعریف کردن دارید؟ مادر اگر عیبی هم در فرزندانش ببینه سعی میکنه اون عیب رو رفع کنه. بله. به روی بچه نمیزنه. اگه صورتش کثیفه صورتش رو میشوره. ببین یک مادر چون عاشق دیگه مسئولیت رو کامل بر عهده‌اش میگیره و سعی در رفع کردن اون عیب میکنه، نه بیان اون عیب.
بچه رو هر جوری که هست میپذیره.
میپذیره و سعی در رفع کردن اون عیب. بله. داره، نه بیان. ببین جامعه خوب اینه که من به عنوان شهروند اگر عیبی دیدم در رفع کردن اون عیب کوشا باشم، نه اینکه اون عیب رو انقدر بگویم، انقدر به روی طرف بزنم، انقدر اون عیب رو سر طرف یه چما بکنم، بگم 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 و طرف رو اولا از بابت اعتماد به نفس خراب کنم. بله. روحیه طرف رو خراب کنم، روحیه اجتماعیمون رو بیارم پایین و فکر کنم که دارم کار درستی انجام میده. یعنی اصولا تفکر روشنفکرانه تفکریست سازنده، نه تفکریست مخرب. بیان انتقاد و بیان بدیها همراه با شیوه ها و راه حل ها باید ارائه بشه. یعنی یک مثل یک مادر صورت فرزندم رو بشورم اگر عیبی در صورتش میبینم، تا اینکه بیان کنم که چرا صورت تو صورت کثیفیه. این یک نکته.
بله.
باز هم از شیوه های عاشقی. از شیوه های عاشقی دیگر، مراد دل ز تماشای باغ عالم چیست؟ به دست مردم چشم از رخ تو گل چیدن. خانم، به نگاه حافظ، از دیدگاه حافظ، کل دنیا آمده است تا از منظر همین مردم چشممون، با همین مردمکامون دنیا رو به تماشا بنشینیم. یعنی زندگی یک تماشاست، از لحظه‌ای که خودمون رو درک میکنیم تا لحظه‌ای که میمیریم. حواست باشه کل زندگی همین تماشای یک دقیقه است.
بله.
در یک لحظه چشم زدن، حواست به نحوه زندگی کردنت باشه، تا وقتی که چشم میبندی و چشم باز میکنی، این تماشا، این لحظه دیدار، این تصاویری که پشت سر هم نقل میشوند مثل یک فیلم سینمایی زندگی ما.
بله.
این تصاویر که میبندی و باز میکنی چشمت رو، تصاویر زیبایی باشند، یک فیلم زیبا باشه، یک تماشای زیبا باشه، نه پر از پلشتی ها، نه پر از جنایت ها، نه پر از
جنگ و جدل ها.
جنگ و جدل ها، این فریم هایی که ضبط میکنیم از زندگی باید فریم های درستی باشه از زندگی. اما بیت بعدی دیگه، به رحمت سر زلف تو واسقم، ورنه کشش تو نبود از آن سو چه سود کوشیدن. خانم، آدم عاشق آدمی که به رحمت خداوندگار، به رحمت طبیعت، به رحمت زندگی ایمان داره، معتقده که آنچه که از پیش رو می آید، آنچه که بر او اتفاق می افتد، مطلقاً خیر است.
بله.
حتی اگر شر باشد، هر اتفاقی که بر ما، اتفاقی که بر ما قرار است بیفتد، خیر رو دنبال اون خیره باشه. چون عملا اتفاق، اتفاق خیر.
بله.
چون اولا در روایت اسلامی داریم، در روایت قرآنی داریم که خیر و شری که بر ما واقع میشوند، چون ما آگاهی به پس و پیش ماجرا نداریم، اصولا باید آن را بر شیوه خیرخواهانه بپذیریم. این یکی از نکاتی که حالا باز هم میگه. آخرین نکته رو بازم یه وقت چند ثانیه‌ای بگیرم که میگه ز خط یار بیاموز مهر با رخ خوب، که گرد عارض خوبان خوش است گردیدن. برای خداحافظی این نکته رو بگم که چشم و گوشمون رو عادت بدهیم به دیدن صحنه‌های زیبا، چیزهای زیبا، و امیدوارم مردمی رو داشته باشیم که چشم و دل و گوششون، ورودی‌هایشون همیشه و هر روز به دیدن صحنه‌ها و چهره‌های خوب و زیبا عادت داده بشه.
سپاسگزارم جناب استاد ضیایی. در لحظات پایانی برنامه به سر میبریم و حرفی و کلامی نمیمونه، ضمن این که باید خداحافظی بکنم از شما و تشکر کنم از این که در این برنامه حضور داشتید. با شما خداحافظی میکنم جناب استاد.
متشکرم و روز و روزگارتان عاشقانه.
درود بر شما و سپاسگزارم از همراهی خوب و صمیمانه همه شما دوستان عزیز شنونده با برنامه دولت بیدار. امیدوارم این برنامه نگاهمون رو به سبک زندگی تغییر بده و ما رو به سمت زندگی بهتر و نگاه مثبت‌تری سوق بده و بتونیم زندگی رو زیبا ببینیم. تا برنامه دیگر، بدرود.
وقت بخیر میگیم خدمت شما دوستان محترم رادیو فرهنگ. دوستان گرامی، در ادامه برنامه ها از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه دفتری از آینه باشید، کاریست از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ، به مدت 25 دقیقه تقدیم شما.
دفتری از آینه. به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیویی فرهنگ. من احمد خالصی هستم، همراه شما با برنامه دفتری از آینه. مجموع برنامه دفتری از آینه تلاش میکنه دریچه باز کنه و تبیینی داشته باشه از مهمترین متون زبان و ادب فارسی و اینکه این متن‌های ادبی و زبانی چگونه در شکلگیری هویت ایرانی و گسترش حوزه فرهنگی زبان فارسی و حوزه تمدنی ایران اسلامی تاثیرگذار بودند. در این برنامه در مورد تفسیر نویسی صحبت می‌کنیم، اهمیت تفسیرها و تفسیر نویسی ها در اعتلاء زبان فارسی، تفسیر قرآن به زبان فارسی نوشتن در گسترش حوزه فرهنگ زبان فارسی چه تأثیری گذاشته، در رشد و احیا یا ترویج سخن ادبی چه تأثیری گذاشته، تفسیرهای متعددی که از ابتدای قرون زبان فارسی ارائه شده به زبان فارسی، ترجمه هایی که داریم، تفسیر هایی که داریم که حجم های متعدد داره، موضوع ها و رویکرد های متعدد، متنوع، شاید حتی متضادی هم ما در تفسیر نویسی ها داشته باشیم. همه اینها در گفتگو با جناب دکتر محمد جعفر یا حقی، چهره برجسته فرهنگی، کسی که چند دهه هست نام و آثارش برای تمامی مخاطبان فرهنگ آشناست، با پژوهش ها و تألیفات و دغدغه های ایشون ما کاملا آشنا و مأنوس هستیم، جناب دکتر محمد جعفر یا حقی. آقای دکتر سلام عرض میکنم. عرض ادب.
سلام و درود بر شما و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ.
درود بر شما. آقای دکتر، یه فتوای معروفی که در آغاز تفسیر طبری، در تفسیر هست ولی در تاریخ طبری نیست، که علمای ماوراءالنهر فتوا میدن در قرن چهارم که مجاز هستن مردم که قرآن رو به زبان فارسی ترجمه کنن. ظاهرن تا اون دوره مانعی تلقی می شد، ولی پس از اون دیگه مانع برداشته شد. حالا تفسیر طبری هم که آغازگر راه بود. برای ما بفرمایید که در تاریخ زبان و ادب فارسی آیا تفسیر طبری رو ما نخستین محسوب می کنیم برای اینکه مانع ترجمه رو برداشتن توسط دانشمندان و عالمان مذهبی، یا نه پیش از اون هم ما سابقه ای از ترجمه و تفسیر داریم؟
بله، پیش از اون هم هست. بله. در واقع به نظر میرسه که ترجمه قرآن به زبان فارسی از همون آغاز مطرح بوده، چون به حال ایرانیان عربی بلد نبودن، به خصوص در بخش‌های دور از مرکز خلافت و دور از حوزه زبان عربی با این زبان آشنایی نداشتن، مجبور بودن که این ترجمه یا تفسیر قرآن رو به زبان فارسی داشته باشن. اما این غیر رسمی بوده. حتی روایت‌هایی هست که از زمان خودش پیامبر، از زمان سلمان فارسی این سنگ بنا گذاشته شده است. معروف است که سلمان خدمت پیغمبر رفت و از ایشون اجازه خواست که چون هموطنان من فارسی بلد نیستن، آیا مجاز هست که ما برای اونها قرآن رو به فارسی ترجمه کنیم؟ ایشون گفتن اشکالی نداره و سلمان بسم الله الرحمن الرحیم رو به فارسی برگردون و گفت این درسته و مورد تایید پیغمبر که قرار گرفت، شروع کرد به ترجمه سوره فاتحه الکتاب و سوره فاتحه الکتاب رو به فارسی ارائه داد. این سرآغاز بحث از ترجمه قرآن به زبان فارسی و به زبانی دیگر است. در اون زمان هیچ هنوز به زبان دیگه هم ترجمه نشده بود. این البته غیر رسمی است، یعنی نزد این اون هست و ما نشانه هایی داریم و قرائن هم مکتوب و هم قرائن تاریخی که از همون اول مسلمانان با ترجمه قرآن و نهایتا با تفسیر قرآن به زبان فارسی آشنایی داشتن.
اما متن نداریم دمشت. از سلمان فارسی مثلا این گزارش تاریخی که گفته شده که ایشون مجاز شدن که بتونن ترجمه کنن، آیا متنی هم داریم؟
بله، در تفسیر تاج و تراجم این نقل آمده است. در خود تفسیر او اشاره کرده که سلمان این اجازه را از پیامبر گرفت
و متن ترجمه ایشون هم اومده.
بله، بله. آمده که اینجوری ترجمه کرد. بعد آمد. اینو عرض می‌کردم که این غیر رسمی است، یعنی در حال مسلمان ها باید ارتباط برقرار میکرد با کتاب الهی و این کار رو داشتن. یک روایتی در تاریخ هست که یک مفسری به اسم موسی بن سیار اسواری در قرن دوم هجری گمان میکنم هست، ایشون هم به عربی هم به فارسی قرآن رو تفسیر میکرد و برای مخاطبان خودش در دست راست به زبان عربی مخاطبانش نشسته بودن، در دست چپ ایرانیان و این به زبان عربی میگفت و بعد به زبان فارسی همونو برمیگردون برای مخاطبان سمت چپش و جوری تفسیر میکرد که معلوم نبود، متوجه نمیشدن که این اصل زبان اصلش عربیه یا فارسی.
چه قرنی بود آقای دکتر؟
قرن دوم هجری.
قرن دوم،
یکم بدتر از سلمان اینا. قرن دوم. قطعا قرائن دیگه هم هست، یعنی قرائن حکایت میکنه که ترجمه قرآن بوده است و ترجمه و تفسیر با همه، خیلی نباید اینو از هم تفکیک کنیم. یعنی قرآن رو به فارسی برمیگردن و بعد توضیح میدادن، میشد تفسیر، باز میکردن قصص و اشاراتش رو بیان میکردن، میشد تفسیر قرآن، یا احکامش رو که مجمل بود مفصلتر به میگفتن. این به زبان فارسی وجود داشته. ما در کتابخانه های معتبر و مهم مثل کتابخانه آستان قدس رضوی قرآن های خطی فراوانی داریم از قرون اولیه اسلامی، البته ممکن از قرن اول دوم نباشه، از قرن سوم به بعد، از قرن چهارم که به فارسی اینا ترجمه کردن آیات قرآن رو و گاهی در حاشیه چیزهایی نوشتن که جنبه به اصطلاح تفسیری داره، و بنابراین باید پیشینه تفسیر نویسی رو با پیشینه ترجمه قرآن به زبان دیگری هم عنان بدانیم. البته این هست که تا اون وقت رسمیت نداشته، یعنی هیچ کار خاصی در این مورد صورت نگرفته بوده، هرچند که روایت هایی هست که حتی مسلمانان نماز رو به فارسی میخوندن، مسلمانان ایرانی در بخارا نوشتن که تاریخ بخارا نوشته که نماز رو به پارسی میخوندن.
در همون فتوای علمای ماورا النهر هم ظاهرا این گونه است که مجاز هستن نماز رو به فارسی بخونن.
قبل از فتواس اون که بجای خود در قرن 4 هجری،
قبل از قرن دوم هم مجاز،
قرن دوم هجری ابو حنیفه که در سال 150 گمان میکنم فوت کرده، فقیه معروف، ایشون اصلا اجازه داده بود که ایرانیان به فارسی نماز بخونن، در تاریخ بخارا نوشتن. بنابراین اولا این کار صورت می گرفته، ولی رسمیتی نداشته. خیلی فتوای ابو حنیفه هم خیلی رسمی نیست، البته ممکنه شک کم در انتصاب این فتوای ابو حنیفه باشه، من رو اون مسائلش الان بحثی نمی کنم. اما اون چی که می فرمایید به عنوان فتوای علمای ماورانرک به نظر من یک نقطه عطفی در هویت زبان فارسی و در هویت فرهنگ اسلامی بود و خیلی مهم هست و یک بیانیه است در نثر فارسی به نظر من خیلی مهمه. در سال 351 هجری زمان حکومت سامانیان نیاز پیدا کردن به این که قرآن رو به فارسی رسما ترجمه کنن، و چون به اصطلاح حاکمان اسماعیلی احتیاط میکردن، از خود علما فتوا خواستن، یک گروهی رو دعوت کردن از شهرهای مختلف.
بله.
فقیه کی تو مقدمه تفسیر طبری هست.
بله.
از چندین شهر مهم اون روزگار بخصوص در باوران در بخارا این کار کردن، دعوت کردن و اینا رو نشوندن و ازشون خواستن که آیا اجازه هست که قرآن به زبان دیگری ترجمه بشه، رسمی هست این کار؟ و اونها به استناد خود قرآن، استناد آیه قرآن که و ما ارسلنا رسولا الا بلسان قومه، گفتن اگر خداوند گفته که اگر ما پیغمبری نفرستادیم مگر به زبان قوم خودش صحبت میکرد، اگر اون پیامبر به فارسی بود بنابراین به فارسی صحبت میکرد و قرآن به فارسی بود، به این استناد گفتن که اشکالی ندارد که روا باشد ترجمه قرآن به زبانی دیگر. و این سرآغاز یک حرکت بزرگ در نثر فارسی و در زبان فارسی شد، برای که متون دینی بسیار مورد علاقه ایرانیان بود. ما یک بیانیه، یک مانیفست مشابه هم در شعر فارسی داریم که اول البته قبل از اینه، همیشه شعر مقدمه بر در زبان فارسی همیشه مقدمه بر نثر بوده است و توفیقات شعری ما همیشه بیشتر از نثر بوده. در قرن سوم هجری وقتی یعقوب لیث صفاری بر امار خارجی غلبه کرد، نوشتن تو کتاب ها که شعرها آمدن به عربی او رو مدح کردن، یعقوب این جمله رو گفت، چون عربی بلد نبود، گفت چیزی که منم در نیابم چرا باید گفت، و شعرها شروع کردن به شعر فارسی گفتن. دبیر او محمد ابن وصیف سگزی شعری به زبان فارسی گفت و دیگر شعر فارسی آغاز به کار کرد و راه افتاد. این مانیفست شعر فارسی است به نظر من، و اون فتوای علمای ماورانه مانیفست نثر فارسی است. یعنی تا اون زمان ما هیچ کتاب رسمی به زبان فارسی دری بعد از اسلام نداشتیم. در سال 351، البته قبل از اون، 5 سال قبل از اون، تاریخ ایران البته نوشته شده بود، تاریخ گذشته ایران، شاهنامه ابو منصوری که مبنای کار فردوسی است، در سال 346 نوشته شد، و ولی این که زبان دین باشه و مردم مسلمانان حق داشته باشن قرآن و معارف دینی رو به زبان دیگری برگردانند، سال 351 این اتفاق افتاد. و وقتی این فتوا رو دادن بهشون گفتن پس شما خودتون این کار بکنید. خود علمای ماورا و نهر، همون فقها که فتوا داده بودن، نشستن و آمدن تفسیر طبری معروف محمد بن جریر طبری که در سال 310 فوت کرده، چند سال قبل از اون، چند دهه قبل از اون فوت کرده بود، تفسیر بسیار بزرگی در 30 مجلد به عربی نوشته بود، تفسیر قرآن که البته اونم ایرانیست، آمدن همین رو بازنویسی و بازنگاری کردن و در واقع تحریر ساده قابل فهم برای عموم فارسی زبانان از اون به دست دادن که اون شد همین ترجمه تفسیر طبری که در 7 مجلد شادروان حبیب یغمایی چاپ کرده است.
بازنویسی است، ترجمه دقیق نیست از متن طبری.
بازنویسی است، بله، این یک بازآفرینی ترجمه. البته در اینم باز شک، بعضی تردید کردن که این ممکنه ربطی به اون نداشته باشه و همون علما خودشون این کارو کردن، اما تصریح کردن که ما اون کتاب طبری رو جلو گذاشتیم و سلسله اسنادش و مسائل فنی زبان عربی رو حذف کردیم، کاربون نداشتیم، فقط قصص و احکام ساده علمی رو و همچنین ترجمه آیات رو آوردن در این کتاب که خیلی هم خلاصه تر از اصل کتابه.
بله، یه فاصله کوتاه بگیریم، گفتگو رو ادامه خواهیم داد.
دفتری از آینه. مروری بر آثار و اندیشه های سخنوران فارسی. رادیو فرهنگ FM 106 مگاهرتز، AM 585 کیلوهرتز.
برنامه دفتری از آینه، گفتگو با جناب دکتر محمد جعفر یاحقی و موضوع برنامه تفسیر نویسی در تاریخ فرهنگ و زبان فارسی. آقای دکتر یاحقی، اشاره کردید که ترجمه نماز گفته میشد که چندی پیش سیاحی جهانگردی نقل کرد، البته در ترکستان چین، نماز رو به زبان فارسی شنیده، یعنی این گزارشی که بود و بعد حالا نقل کردن، اگر این صحت داشته باشه متکی باشه بر همون فتوای بله معروفی که شما به عنوان بیانیه نام بودید، تدبیر رسایی هم هست، بیانیه مقبول بودن زبان و مشروع بودن زبان فارسی، چون مهمترین متن هویت ساز یعنی قرآن ترجمه میشه به زبان فارسی و بعد تفسیر هم که شما میفرمایید ترجمه و تفسیر رو هم انان در نظر بگیریم و خیلی مجزا در نظر نگیریم.
من یه نکته اضافه کنم، ببینید این تنها ترجمه فارسی نیست، یعنی وقتی میگیم قرآن به یک زبان دیگر میتواند ترجمه بشه، بقیه ترجمه های دیگه که به زبان های مختلف در اعصار بعدی از قرآن شده است به استناد این فتواست و از این جهت خیلی مهمه،
یعنی همه زبان ها مشروعیت پیدا میکنن که
میتونن ترجمه کنن، چون قبلا نشده بود. زبان فارسی افتخار داره که اولین زبان ترجمه قرآن هست، اولین زبانی است که قرآن به این زبان ترجمه شده.
خب حالا در مورد تفسیرهای متعدد صحبت بکنیم و البته ما جدا از کتابهای عرفانی و شاعران اهل ذوق ما که همیشه در مورد قرآن صحبت کردند و حتی مثلا مولانا رو گفتن که مثنوی رو میتونیم بگیم به نوعی تفسیر قرآن هست، و یا فرض بفرمایید که داستان انبیا در غزلیات شمس که آقای پورنامداری این کتاب تحقیق خوبی دارن، به نوعی حالا شاید تفسیر هم نباشه، اون دیگه تعویله، یعنی تعویل مولانا از قصص قرآنی. اما جدای از این نوع نگاه شاعران و نویسندگان ما به قرآن و تفسیری که در متن‌های خودشون داشتن، متن‌های مستقل تفسیری رو برای ما بیان بفرمایید که مهمترین متن‌هایی که در تاریخ فرهنگ ما تاثیرگذار بودن از جنبه زبانی. توضیحات شما رو می‌شنویم.
بله، ببینید اون که محققان و ادبا و نویسندگان از قرآن و معارف قرآنی استفاده کردن یه چیز است، و ترجمه های رسمی، ترجمه ها و تفسیر هایی که به نام تفسیر قرآن چاپ شده چیزی دیگه است و اون تخصصی این کاره.
بله،
بنابراین ما فکر میکنیم که حتی قبل از ترجمه تفسیر طبری هم ترجمه های غیر رسمی وجود داشته، ولی متاسفانه در دست نیست. یک ترجمه تفسیر گونه‌ای در مجموعه نسخه‌های خطی کتابخانه آستان قدس پیدا شد که حدس می‌زنن او قبل از تفسیر طبری بوده است و با عنوان متنی پارسی از قرن چهارم چاپ شده است که البته قرآن به اصطلاح مشخصی بود و اون هم به اواخر قرن چهارم نسبت میدن و طبیعتاً میتوان همزمان تفسیر طبری باشه. ما قبل از اون یک ترجمه تفسیرگونه دیگری از قرآن هست که باز اون هم در کتابخانه آستان قدس هست به اسم پلی میان شعر عروضی و هجایی و عروضی فارسی چاپ شده است.